سرمایه گذاری
Investment.
مالیات بر ارث
استیت تکس
پس انداز تحصیلی
کالج سیوینگ
برنامه‌ریزی مالیاتی
تکس پلنینگ
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم یادآور میشم که ما برنامه رادیو همراه رو از روز دوشنبه 24 فوریه سال 2014 شروع کردیم و امروز در حقیقت رادیو 18 ماهه شده. مایل بودم درباره رادیو مطالبی با آگاهیتون برسونم ولی شاید بهترون باشه که این کارو فردا بکنم برای که مطالب دیگری هست و نمیخوام وقت بسیاری برای مواردی که مرتبط به پرسش دوستان نیست رو گرفته باشم. به هر حال از همکاران خوب و عزیز نهایت سپاس و تشکر رو دارم به خاطر برنامه‌هایی که ارائه کردن و از شما هموطنان و همزبانان خوب و عزیز به خاطر حمایتی که در همه زمینه‌ها کردید که نمونه بارز اون ماجرای کروز یا سفر در دریایی ماست که حتی خوشبین‌ترین و حتی مثل بنده خوشخیال‌ترین و خوشهواترین هم باورشون نمی‌شد که ما به سرعت به اینجایی برسیم که رسیدیم و به همجاست که از لطف و محبت شما بسیار سپاسگزارم و فقط یادآور میشم به یک اعتبار از 67 کاتگوری یا 22 گروه کابینی که بوده فقط 3 تا یکی بالکنی‌های طبقه 10 و 14 و بعد فقط 2 نفره نه 3 نفره و 4 نفره و یکی مینی سویت های طبقه 9 و اون فقط 3 نفره نه 2 نفره و نه 4 نفره باقی مانده که اینم ظرف یک دو روز آینده نخواهد بود. و این نکته رو هم همینجا عرض کنم که اگر در ماه جولای شما کردیت کارتی به ما لطف کردید اون کردیت کارت حتما ریفاند خواهد شد با اون وقت است که شما بعد از گرفتن آنچه که پرداختید در صورت که مایل باشید همچنان در سفر همراه شما باشیم لطف میکنید یا اجازه دوباره چارج کردن اون رو از طریق سیروس تراول به ما میدید و یا از طریق چک و یا کش اون رو برای ما به صورت نهایی در میاد. اما دوستانی که در ماه آگست کردیت کارت دادن، لطفاً دیگه به هیچ وجه با چک و نقد سراغ ما نیان، چون اون چارچ ها صورت گرفته و به اندازه کافی ترانزکشن ها با هم مخلوط شده و لطفاً اون رو به عنوان فاینال و نهایی در نظر بگید. اما دوستانی که در ماه جولای کردیت کارت لطف کردن، اونها چون همه از طریق رادیو همراه هم چارچ شده و به دلیل اینکه ما با این دوستان نخواستیم کنار بیایم، برای که جایی برای کنار آمدن نبود با آنچه که کردند و که درست نبود که راجبش بعدن صحبت خواهم کرد، به همین جهت است که اگر در ماه جولای شما چارج شدید، شما ظرف امروز و فردا ریفاند خواهید گرفت، میتونید حسابتون رو چک کنید، جای شما حتما 100% سر جای خودش هست. فقط لطف میکنید یکی از سراحی رو که میخواهید دوباره برای اون بپردازید بفرمایید، و اگر هزینه در این زمینه شما متحمل شدید، با کمال میل اون هزینه رو به خاطر اینکه اشکال از جانب ما بوده خواهیم پذیرفت. به هر حال و این رو باز یادآور میشم، دوستانی که در ماه آگست جای خودشون رزرو کردن، اگر کرید کارت دادن، لطفاً اون رو به صورت قطعی و نهایی در بیارن و دیگه به دنبال چک و نقد نباشن، که متاسفانه این همه تغییر در آنچه که باید انجام بشه اصلا غیر ممکن هست و شدنی نیست. ولی همچنان از محبت و لطف شما بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. بعد یا همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکل شدید کمبود اعتماد به نفس یا حرمت نفس دارم. 26 سالم از تهران تماس میگیرم. بعد
خب آخه عزیز، صبر کن. آخه عزیز، تو با یه جمله ای صحبت میکنی که اگر کمی با من آشنا باشی اعتماد نفس کم معنی نداره. یعنی چیزی به اسم حرمت
نفس با شما.
نه خیلی خب، پس اگر مخصوصا بحثای دو هفته اخیر من شنیده باشی که در دو تا پنجشنبه داشتم، اونجا بیان میکنم که همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه عده اعتماد به نفس منفی دارن، میگن نمیدونم و نمیتونم. یه عده اعتماد به نفس منفی دارن، میگن با وجودی که میدونم نمیتونم. اما یه عده اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم. و موضوع اعتماد نفس رسیدن به هدفها و آنچه که مورد نظرمونه و انجام کار هست. برامی شما میتونید اعتماد نفس مثبت و منفی داشت باشه، اما وقتی میرسید به حرمت نفس، اون چیزی که میفرمایید درسته که آدم میتونه حرمت نفس کم یا زیاد داشته. حالا باز برچسب بگذارید، موضوع مسئله و مشکلی که بیش از همه شما رو آزار میده، اذیت میکنه چی عزیز؟
اینی که الان 26 سالم تو خونم، یعنی اصلا تا سر کوچه میرم مردم میبینم فکر میکنم بیان خیره میشن، سرمو میندازم پایین، یا مثلا دختر رو نگاه کنه که اصلا هیچ افتضاحی اصلا، یا مثلا میخوام یه جایی برم فکر تو فکرم میجنگم، میگم الان اونجا برم مثلا نکنه دعوام بشه بزنن یه رو بکشم اعدام شم.
خب آخه نصب کن از نه، آخه این که با واقعیت نمیخونه. تو میتونی فکرم بکنی، نصب کن عزیز، تو میتونی فکرم کنی تو خونه باشی سقف رو سرت خراب بشه، یه هواپیمایی که داره پرواز میکنه اونجا سقوط کنه، آبی که
داره فکرم میکنم دقیقا.
خب پس بنابراین
خاله،
خب پس بنابراین مشکل تو اعتماد به نفس حرمت نفس نیست عزیز. مشکل تو یه تصورات و نظری داری که با واقعیت نمیخونه. همه احتمالی هست، ولی احتمالی که در امریکا میگن آدم رو رعد و برق بزنه 1 در 6 میلیونه، یعنی از 6 میلیون آدم یک نفر ممکنه رعد و برق بزنه، حالا بلایی سرش بره بکشتش. ولی تو نمیتونی یک حرف دیم باشه من برم تو خیابون چنین میشه، بعد تازه برفرض که یه موضوع و مسئله و مشکلی پیدا شد، تو که به صورت اوتوماتیک اگر یک کسی به حرفی زد که نمیره اونو بکشی که بری زندان. خیلی خب، یکی کسی حرفی زده مثل خیلی های که حرفه بدی زشتیه که بهشون میزنه باشه برخوردی میکنن، و از هزار موردی هم که آدم ها حرف بد و زشت میزنن 999 تاش حتی کار اونقدر بالا نمیگیری که مسئله باشه. بنابراین تو یه دنیایی رو داری تصور و تخیل میکنی که نیست عزیز. مشکل اونجاست، ارتباطی به اعتماد به نفس و حرمت نفس نداره. تو آدم ها رو بد میدونی، تو توانایی اداره و کنترل خودت رو نمیبینی. حالا به من بگو که از کی همچه حالی رو پیدا کردی؟
از بعد از تقریبا فکر کنم یه سری حملات پانیک شدم توی 20 سالگی، اصلا داشتم میمردم که دو سه تا بیمارستان رفتم، هی دیاسپام میزدن، هی تونتر میدویدم، نمیخوابیدم اصلا، همین الانم صدام داره میلرزه. بعد از اون موقع بعد کلا اعتماد به نفسم از دست دادم دیگه، چیزمو چیز شدم.
نه اعتماد به نفس ولش کن، به من بگو تو سابقه خانواده پدری و مادری کسی که مشکلی مانند تو یا یه چیزی اینقدر شدید داشتی چی بوده؟
خواهرم هست.
یه چی هست؟ خواهر چی هست عزیز؟
مثلا فکر میکنه، مثلا یعنی فکر میکرد چاقوها رو جمع میکرد، فکر میکرد شوهرشو نکشه، مثلا چاقوهای توی آشپزخونه رو میذاشت توی مثلا قایم میکرد. بعد مادرم که نمیده، فقط استراب زیاد داره. بابام هم وسواس فکری شدید داره، در حدی که مثلا قرصه ضد وسواس فکری میخوره، خیلی شدید. مثلا خشمگین هم زیاد نمیشه ولی خشمگین هم میشه، ولی وسواس فکری شدید، هی فکر سرش میسوزه.
حالا به من بگو اگر پدر جون رفتن دکتر، تشخیص دکتر فقط وسواس فکری بود یا چیزای دیگه بود؟
فقط وسواس فکری بوده دیگه، بهشون خوردی یه قرص، این قرصه که با دوپامین بازی میکنه که چیز
میکنه. حالا خواهر چی عزیز؟ خواهر اگر
خواهرم گیاهی رفتن دکتر گیاهی، گفتش که بعد یه سری یوگا و اینا هم رفت و خلاصه بچه دار شد دیگه، وابسته شد به بچهش دیگه، یادش رفت اینا رو همه، یعنی وابسته حالت جنون‌آمیز بچه‌ش شده که یعنی سی دی های شما رو هم شدید گوش میده، مثلا میگه یک تا سه سالگی وا هیچ چیزش نگی، ما هم هیچ چیزش نمیگیم به بچه‌ش، ولی اونم میگم اصلا به بچه‌ش یه خش بیفته فکر کنم سکته کنه.
شما غیر از این خواهر برادر دیگه ای هم داری؟
یه برادر کوچیک‌تر دارم، خواهرم بزرگتر، من بچه وسطم، برادر کوچیک‌ترم اوکیه، همه چیز نرماله.
خب وقت تو خانواده پدری و مادری غیر از پدر و مادر کسی دیگه، عموی، خاله، دایی، پسر عموی، کسی هست که مشکل و مسئله جدی داشته باشه عزیز؟
یکی از عموام که مردش سر همین قضیه.
یعنی چی بود عزیز؟
چیز کرد، اووردوز کرد، یعنی به یه حدی از افسردگی رسیده بود، چند تا دارو رو با هم زد و اینا، اووردوز کرد مرد. یه عمو دیگه هم اووردوز کرد، عمو اولین دو تا عمو اووردوز کردن، یکی اموهای دیگه هم خجالتی هم خیلی بعضی ها شما، بعد همینا دیگه، همه اعتماد به نفس و اینا همه دارن در
ببین از خود از نظر دکتر چه کردی؟
من رفتم به این فلوکسامین دادن روزی 300 میلی گرم، یه دونه صبح دوتا شب، یه خوبه، مثلا میرم پیاده روی میکنم تا 3 ساعت و اینا، دووم نمیارم، بازم تو فکرم میجنگم با مردم، اصلا مثلا الان یه فکر میکنم بعد قطع کردن با شما شاید یه سال نیم در مورد همین مکالمه
بهش فکر کنم. متوجه. ببین عزیز، آیا دکترت فکر کرد که تشخیص قطعی و نهایی برای تو داده و به تو دارو داد، یا گفت که این داروها رو بخور ببین تأثیرش چیه، برگرد باز با هم صحبت کنیم؟
دکترم نه، قطعی ترین تشخیصش وسواس شدید بود، فلوکسامین رو داد، بعد هم خیلی هم چیز داره که روان درمانی، هر وقت من میبینی میگه روان درمانی چه نمیدی، بعد نورو فیدبک هم میگه در کنارش آورده تو مطبش، میگه اینم بیا. بعد حالا من زیاد یعنی خودم مایه نمیزنم واسه، یعنی زیاد پول خرج نمیکنم، یعنی میتونم پول خرج کنم ما، یعنی بابام داره اونقدی که خرج کنم، ولی زیاد خودم اهمیت نمیدم، تو همین حدی که مثلا یه ذره میرم تو سر خیابون واسم از زندگی بسته کل دنیا.
آخه عزیز تو خوب زندگی نمیکنی، تو از زندگی لذت نمیبری، احساس راحتی نمیکنی.
زندگی واسه اونا دلشون خوشه، علیکی شما دلتون خوشه، من
خب حرفی ندارم، منم دلم میخواد تو هم مثل ما دلت خوش باشه، عوضش اذیت نشی قربونه، چه فایده ای داره آدم رنج بکشه؟
حال میده دیگه، آدم بیفرق میکنه با دیگرون، همه میگن عجب آدم باحالیه.
خب حالا تو اگر رفتی یه جایی، تو که اصلا نمیری، حالا تازه فرض کن
الان من 20 سال، الان 10 سال مهمونی نرفتم کلا.
خب پس چه جوری مردم میگن عجب آدم باحالیه؟ خب تو خودت که گرفتی
دیگه، اونا میگن عجب آدم روانی، میترسه بیاد.
خب پس چی شد؟
اونا میگن
نه من معتقدم تو دکترت برو یه ذره موضوع بیشتر از وسواس عزیز.
یعنی خب من الان دقیقا ما چی بگم به دکتر؟
نه به دکتر همین حرفایی که من زدی بگو، به نظر من یه مقدار تو حالتهایی بیش از وسواسه، یعنی حالتهایی سایکاتیک یا روان پریشی هست، خب باید اونو بدونه. یعنی به نظر من چند دفعه رفتی پر دکتر عزیز؟
دکترم 10-20 سال رفتم، شاید هم خیلی رفتم، ولی یه داروی دیگه دادن به نام
از این
همینه که با دوپامین بازی میکنه، یه سری دارو که با سروتونین بازی میکنه، اونا که ضد افسردگی و مثلا یه خورده تو خیابون میارن، یکی هم با دوپامین بازی میکنه، اون قسمته که شما تو ویدیوهاتون میگین فرونتال لبه که از کار میندازه، که مثلا الان نرم الان مثلا ما میخوایم بریم مشهد یه ما دیگه، من از الان دارم فکر میکنم ما میریم اونجا 100% تو را تصادف میکنیم. حالا الان من دارم دیدم به اون فکر میکنم که بابا بیا با قطار بریم، حالا اون میگه من میخوام ماشین بخرم با ماشین بریم. من الان من 50% فکرم، حالا که دارو میخوام 10% بیشتر بهش فکر نمیکنم.
نه من معتقدم اولا سراغ دکترت برو و بگو که، چون من مطمئنم عزیز، حالا اون شاید قدم های اولیه رو اینجوری برداشت، ولی شما بیش از ماجرای وسواس فکریه، یعنی یه مقداری سیستمت به هم ریخته است و وقتی هم که به یه مقدار استدلال میرسی خودت متوجه هستی که برخی از وقت حرفات زد و نقیزه، یعنی هم نمیخونه و به همجاست که احتیاج بکن، ولی خودتو نگران نکن، بچه باهوشی هستی، یه توانایی هم داری، به اعتماد به نفس و حرمت فکر نکن. من معتقدم دکتر تو ببین، ببین تشخیص چی اگر مطلبی بود بعدن زنگ بزن بیشتر بتونیم با هم صحبت
کنیم. خیلی الان خوشحالم با شما صحبت میکنم، یعنی ویدیوهای شما رو انقدر تو یوتیوب میبینم، یعنی این مشکلای مردمو که حل میکنید به قرآن مجید حالا 10 بار دعا کردم، مثلا
مرسی عزیز،
سن من کم کنه،
ممنونتم،
سن من کم کنه بده به شما
قربانتون.
الان ناامیدم، یه چه دیدم 75 سالتون شده،
نشده 75 سالم برای چی شده مرد؟ نه من هفته دیگه میشه 71 سالم، بی خودی 4 سال برای چی به عمر من اضافه میکنی؟
نه کمش کن
برای ممنونتم، ممنونتم، برو دکترت بدم، اگر لازم شد برگرد صحبت کنیم با هم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم، مواظب خودتم باش، نگران نباش، با دارو میتونه خیلی خیلی بهتر بشه،
انشالله سایتون بالاتر کل مردم ایران،
لطف و محبت داری عزیز دل، ممنونتم، روزت بخیر، شبت بخیر. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تول 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-99.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم.
من یه بیوگرافی کوچیک از خودم میدم و سوالام مطرح میکنم ازتون. من یه دختر 23 ساله ام که نزدیک به 6 ساله که به امریکا اومدم و تنها اومدم. یعنی خانوادگی سیتیزنشیپ داشتیم ولی من به دلیل دوره 6 سال پیش که انتخابات این چیزا بود مدتی درگیر مسئله یعنی بازداشت بودم و یه مدت ماه خورده‌ای و بعدم ممنون شدم، یعنی بعدم اجازه تحصیلی تو ایران نداشتم و به امریکا اومدم و اینجا دانشگاه رفتم و لیسانس هم گرفتم. از سالم سال اولی تعلیم پزشکی هستم.
اوکی عزیزم، به من همینجا بگو چند تا خواهر برادر داری و چه سنی دارن اونو؟
من یه برادر دارم که از من 5 سال کوچیک‌تره.
اوکی عزیز، خب
و اینکه هلوهوش اینکه بسید گفتن که 6 سال پیش اومدم و اینکه میخواستم راجع به رابطه هم با تو صحبت کنم. من تا حالا یه دونه رابطه جدی فقط داشتم که اونم نزدیکی 3 سال این 4 سال طول کشید و هلوهوش یک سال پیش تموم شد و الان جدیدن با یک آقای آشنا شدم که همه چیزش خیلی منظر اوکی خوب میاد. تنها مشکلی که هست اختلاف سنی مونه که من 23 سال هم تری گفتم و این آقا 36 سالشونم.
سبکن ببینم و... سبکن عزیزم، اون آقایی که باش قبلا دوست بودی اون چند سالش بود؟
ایشون از من 5 سال و نیم بزرگتر بودم.
اوکی، این آقای 36 سالی چی خوندن چه میکنن؟
این آقای 36 ساله دوتا مسترز دارن، یه دونه توی بای امریکا فانسیز و یکی هم MBA دارن و الان هم توی هلتکیر بیزنس هستن و هلوهوش 11 ساله، یعنی وقتی که 23 سالشون بوده از 29 سالشون بوده از ایران خارج میشن و دوتا مسترزشون رو توی لندن میگیرن و اونجا شروع میکنم به بیزنس کردن و کار کردن و الان از یک ساله که من نیویورک هستم به نیویورک اومدن و آفیسشون اینجا برانچ مختلف توی نیویورک میزنن و ایشون عهده‌دار یک قسمتش شدن و که من نزدیک یه ماه با ایشون آشنا شدم.
یک ماه آشنا شدی؟
فقط یک ماه.
با یک ماه اینقدر موضوع جدی گرفتی؟
نه، من آخر تمون گفته که شما گفتین وقتی که چیزی رو که نمیتونی تمومش کن شروعش نکن، من میخواستم از اول مطمئن شروع کنم.
نه متوجهم عزیز، به من بگو دو سه تا چیزی که در این آدم جلب توجه تو رو کرده چیه؟
در این آقا یکی صداقتشونه، بعد کلا خیلی آدم مهربون و اسپشنتی هستن و همینطور مثلا حالت انتیتی، یعنی مثلا وقتی کانورسیشن با هم دیگه داریم یه طوری، درسته که رشتهمون با هم یه طوری فرق ممکنه بکنه کم ولی یه طوری یه چیز مشترک داریم، یعنی مثلا وقتی کانورسیشن با هم داریم همینطوری کل شب رو میتونیم حرف بزنیم، مثلا یعنی مثلا هیچون تو اندینگ نداشته باشه ولی چیز مشترکی هم تو همه بحثامون هست، علاقمون هم خیلی زیاد مشترکه با هم دیگه.
چقدر در جهت ورزش و فعالیت‌های بدنیشون؟
خیلی جفتم هم نمیخواستم بتونه، یعنی من خیلی آدم ادونچریستی هستم، از وقتی اومدم تو اصلا موتور سواری به صورت جدی میکنم، ورزش های خیلی چیز میکنم و ایشون دقیقا تو همین زمینه هم خیلی شبیه هم هست، یعنی علاقه اون که خواستم بگم بیشترش تو همین زمینه ورزش بود که خیلی شبیه هم میگه.
خب حالا اگر من از ایشون بخوام، چون گفتی صادقم هست، نظرش راجع به تو بگه، به من دو تا چیز خوبه تو رو چی میگه عزیز؟
فکر کنم اونم بگه صداقت همه این که آدم مثل چی میگن خیلی سیگرس، یعنی مثلا آدم با صداقتی هستن، اصلا حالت دورویی ندارن و اینکه شاید هم به من میگن مهربونی، ولی خب من خیلی حرفشون قبول ندارم و خیلی قبول ندارم که خودم آدم مهربونی و خیلی هستم. بعد و اینکه آن میگن که گول، یعنی گول داری، یعنی بر هدف تلاش میکنی، یعنی آدم یعنی دیپندنت، یعنی آدم
نه متوجه نه اونو به من بو. حالا اگر بگم دوتا عیبه تو چیه به من چی میگن عزیز؟
اینی که اعتماد به نفسم خیلی پایینه و همش یادای خیلی مختلف تو خودم پیدا میکنم و هیچ چیزای بی خودی دارم میگه که تو خود پیدا میکنی و میگی مثلا مشکل منه دست ازی که اینا بنتی چیزی نیست، مثلا هی دارم میخواد توضیح بده که تو داری اشتباه میکنی که فکر میکنی مثلا
ایرادی داری. خب البته اعتماد به نفس اونقدر نیست که سلف استیم حرمت نفسه، ولی مثل این که من خیلی درست شروع کردم این بحث رو برای که بحث اعتماد به نفسه، من حتما بشنم موضوع حرمت نفسه دیگه. غیر از این چی عیب تو چیه که از نظر او عیب باشه عزیز؟ یعنی او دوست نداشته باشه در تو؟
اینکه من درست نمیتونم، یعنی حرفم رو نمیتونم، با اینکه به من میگه که آدم مثلا اکستروورت حالت برونگرایی دارم، ولی نمیتونم وقتی مثلا حرفی که واقعا ته دلم رو خیلی سخت میتونم، من کلا خیلی هم گفتم بهتون هم خیلی اصلا حالت ایموشنال نمیتونم به زبون بیارم و حرفم هم نمیتونم، من کلا با صحبت کردن حرف دلم خیلی مشکل دارم و این دوتا چیز همون حرمت نفسی که شما گفتین و این دوتا چیز چیزی که خیلی مثلا همیشه به من میگه، میگه این دوتا رو اگه روش کار کنی بر خودت خیلی بهتره. این دوتا چیز در واقع میشه خودم
هست. نه راجع به ایشون چه عیب و ایرادی تو میبینی؟ یه دونه شو
یه عیب و ایراد من راستش واقعا از شخصیتشون هیچ گونه ایرادی من واقعا نمیتونم بگیرم. تا چیزی که میتونم کمی بگم اینه که مثلا شاید مثلا یه چیز ظاهریه، شاید مثلا قدشون کمی کوتاه‌تر از اینجوری که همین در همین حد،
ولی کوتاه‌تر از تو که نیستن.
نه نه از من بلندترن کمی، ولی مثلا شاید این چیزی که من مثلا
خواستم. به من بگو درباره روابط ایشون چی میدونی گذشتش؟
ایشون گفتن که یه دونه رابطه سه تا رابطه تقریباً جدی داشتن و که هر کدومشون فکر کنم هولوش 3 سال خورده، همچه هولوش 2 سال طول کشیدن سه تا رابطه و اینکه اینجوری تموم شدن که اونها میخواستن مثلا آخرین رابطهشون 2 سال پیش تموم شد و ایشون زمانی بود که توی لندن بودن و میدونستن پلان داشتن میمدن امریکا و این کارا اینطوری داشتن و خب نمیتونستن ادامه بدن سر اینجور مسئله که خب هدفشون آخر سر یکی نمیشد و دوست دخترشون موقع درستش نگیه تمشون میخواست برگرد ایران و خوبشون خسته برگشتن نشن تو راهشون اصلا جدا شد.
چقدر این موضوع های گذشته ایشون برای شما مهمه؟
من رفتید اصلا خیلی اهمیت نداره برای من.
اوکی. ظرف یک سالی که گفتی اینجا بودن درسته؟
درست.
چرا بیزینسشون رو تو لندن یا انگلستان ادامه ندادن آمدن اینجا؟
نه دارن کار میکنن بین دو جا، ولی الان این بنچی که تو نیویورک هستن ایشون حالت سی او شو برد، یعنی حالت اداره میکنن ایشون برام بگیرستن.
ایشون مالکیتی در اونجا داره یا فقط
بله.
کار؟
بله
چند درصد داره. چند درصد سهام اون شرکت رو داره هرچی یا هر پارتنرشیپ
میکنم هلوش 3-4 دارم، خیلی بیش خیلی دارم.
اون یکی دیگه ایرانیه یا نیست؟
نه ایرانی نیست، انگلیسی هست.
یه نفرن یا بیشتر؟
دو نفر.
دومی که ایشون نسبت به رابطه شما حساسیتی نداره که در گذشته بوده؟
نه اصلا، فقط من همطور بهش توضیح دادم که من واقعا راهمون جدا شد و اینکه خب نتونستیم ادامه بدیم، یعنی توضیح کوتاه مختصر دادم و ایشون هم خیلی حالت چیزی نداره.
توی مدت یک ماه چند ساعتی با هم فکر کنید حرف زدید؟
اوه خیلی، من مثلا به شما میگم مثلا با هم باشیم باید دیگه مثلا یه طور بگم من اوه محل کلاس دارم، یعنی اصلا میداری شرم سر میکنم یه طوری باشه که خیلی اصلا تموم نمیشه حرفامون، خیلی زیاد، من واقعا اصلا تایم شد دارستم برستم خیلی زیاد، اصلا روزی نبوده که ما کمتر از مثلا 3-4 ساعت حرف زدن بودم، خیلی زیاد هم دیگه هم میبینیم.
فکر میکنی اگر این خبر به گوش پدر مادرتون برسه با خاطر تفاوت سنی مسئله پیدا میکنن و مشکل.
ما از لحاظ خانوادگی هم خیلی شدیم، مادرمون با هم همکار هستن، جفتشون پزشک هستن و از لحاظ خانوادگی خیلی شدیم. منتها همین من نمیدونم، من با مادرم مثلا نکردم، من همین من تنها چیزی که یک کوچولو قضیه هم قضیه سنه که اونم الان واقعا از لحاظ علایق و اینا مشکل نداریم، ولی من دلم نمیخوام مثلا همین چیزی که گفتی خودتون اینکه بی شروع کنم، یعنی میخوام از الان بدونم که مثلا اگه کار درستی نیست مثلا یه فکری براش بکنم.
چقدر هر دوتون از نظر جسمی و جنسی فیزیکلی و سکشوالی اترکتد هستید به هم؟
هستیم جفتمون به هم اترکتد هستیم واقعا، ایشون هستن منم هستم واقعا.
خانواد
یه کچولو سر میکنم با سرعت پایین تر
به من بگو که تو دلیل فعالیت های سیاسی، نه اینکه خیلی بخوام جهتگیری تو بدونم، واقعا به کجا تعلق داشتی و دنبال چه بودی
اساسا؟ من اصلا تو من دبیرستان بودم اون دوره که انتخابات بود و اصلا هیچ چیز خاصی نه، اونا یه دوره که جوابا اومده بود و چیزای منفی شده بود و اینا، مردم دوست بودن تو نزدیک میدان انقلاب ما هم اونجا بودیم و ما رو دستگیر کردن، یعنی مثل یه چیز بد شانسی.
یعنی تو جز گروه و دسته هیچ وقت نبودی، فعالیت سیاسی نداشتی؟
نه من با دوستان رفته بودیم، ما سه نفر بودن از بچه های دبیرستان ما و یه تیم جوان دیگر ما دستی که خیلی شانسی.
خب اونجا چرا این همه مدت نگه داشتن وقتی فهمیدن یا قبول نکردن که شما سابقه و پرونده اینا؟
قبول نمی‌کردن این موضوع از ما قبوله و من چون که سیتیزن آمریکا بودم به این موضوع خیلی گیر داده بودن که چرا مثلا همچین چیزی، یا اصلا قبول نمی‌کردن دیگه. بعدم من خیلی سخت، یعنی پدرم خیلی تلاش کردن که تو انسان رو بیرون بیارن و خیلی سخت حالت خیلی.
غیر از زندان چیز دیگری هم بود؟
جان
نه مثلا تنبیه فیزیکی، برخورد فیزیکی؟
نه واقعا نبود، بر من نبود، به خاطر اینکه ما توی بخش دیگه نگه داریم، مثلا ما حالت بازداشتگاه بودیم، مثل زندان نبود، بازداشتگاه.
با اون وقت بعد برای خروج از ایران مشکلی نداشتی؟
نه من به صورت غیر من الان مشکل دارم و رفتن نمیستم برگرد.
نه تو به صورت قاچاق آمدی بیرون؟
از مرز بود کردم برای من فرستادم.
اون وقت چقدر پدر و مادر در مورد این مسئله حساس بودن یا فکر کردن خب یه چیز عادی بوده تبدیل به یه چیز غیر عادی شد؟
خیلی خیلی، یعنی اونا مادر من چون دوستایی داشتن که زمان انقلاب همون وقتی جایگاهشون بوده، خب از بین رفتن و کشتشون، خیلی نسبت به موضوع خیلی خیلی منفی، همیشه هم سفارش میگن که تبدیل چارتی وارده این جو چیزا نشد و این چیزا، و منم واقعا نشده بودم، این از روی واقعا بر خودشون هم میدونم از روی بچه هم چیزا حق دانشگاه رفتن از من، یعنی من چاره نداشتم جز خارج شدن، در صورتی من قبلش هم سیتیزن بودم و ترجیح میدادم ایران کنار خانوادم زندگی کنم، ولی میگم چاره دیگه بر من نداشتم.
این آقا از نظر اداره مهاجرت چه وضعیتی دارن؟
الان گرین کارت امریکا رو دارن.
از چه طریق گرفتن؟
از طریق فکر کنم عموشون بوده، این خانوادگی گرفتن، فکر کنم هلوش 12 سال یا 13 سال پیش این چیزی رو برشون افتاری شده بودن.
فرض کنید ایشون با درس خوندن شما دانشگاه دندانپزشکی که مسئله ای نداره؟
او نه خیلی ساپورتیو هست، خیلی زیاد همش هم میگه ادامه باید بری، تخصص هست هم باید بگیری.
ببین عزیز، فاصلتون زیاد هست، یعنی فقط بذار باز یه سوالی بکنم، آیا تو واقعا 23 ایشون 36 یا تو 22 ایشون 37؟ چون من
نه من واقعا دو ماه پیش 23 سالم شده، ایشون ماه پیش.
اوکی. البته زیاد هست، ولی چیزی نیست که آدم بخواد اینو به عنوان یه مطلبی بیاره که پس اصلا موضوع منتفی است. یعنی من معتقدم به همدیگه بدونی که همدیگه رو خیلی به قول معروف پوش کنید، هول بدید، یه یک ماه دیگه هم با هم صحبت کنید و بگید خب این یه موضوع و مسئله ما هست، بعد با خانوادتون مثلا شما در میون بگذارید ببینید واقعا نظر پدر و مادر چیه، چون شاید یه سابقه‌ای دارن، یه مقدار ماجراجویی تو هست، یه ماجرا اینکه چالش و مبارزه رو دوست داری و یا یه مقداری میخوای اصلا متفاوت باشی، مثل دوست قبلی که اشاره کرد که من با بقیه میخوام متفاوت باشم. یعنی من میخوام مطمئن بشیم که یه دلیلی پشتش نیست و هر دو تا کار رو بکنید، یکی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو، یکی 50 باید و نباید رو یکی با یه دقتی بشنوید، برای اینکه بدونید کجاش باش راحتید و با هم صحبت کنید. من فکر میکنم یه یک ماه دیگه به هم فرصت بدید و اگر دید نه واقعا شوق و اشتیاقتون همینقدر هست با توجه به اینکه یک موضوعیست که میتونه مسئله بشه و مشکل بشه، خب با توجه به این است کمی مدت بیشتری ادامه میدید. ولی اگر یه مقدار موضوع و مسائلی واقع بینانه اینجا سرکلش پیدا شده، ما میتونیم بری کنار. ولی من دلیل نمیبینم که برای شما با توجه به شناختی که ازتون دارم و ایشون با توجه به فاصله سنیش بگم نه بهتر است که تمومش بکنید. فاصله هست، موضوع هست، برای بیشتر آدم ها انتخاب مناسبی نیست، ولی شاید مثلا برای 80-90% هنوز 10-20% هستن که میتونه موضوع مهم و جدی نشه، نه اینکه نیست، نشه. بنابراین اگر حالا با هم خوب و خوشید بگذارید باشید، ولی اصلا از نظر جنسی و اینا به هم لطفا و حتما نزدیک نشید.
من سوالم همین بود از اصلا پیشش خیلی وجود داره.
اون اشتباه بزرگیست. اولا رابطه‌ای که باید ای بسا تموم بشه رو بی خودی تداوم میبخشه و یا رابطه‌ای که میتونه بعدن خوب بشه رو الان خراب میکنه. من حتما مخالفم و به همجاست که گفتم اون سی دی رو دادم میخواد بشنوید، یکمی هم آهسته حرکت کنید، نه اینکه همدیگه رو کم ببینید تا حرف بزنید، ولی بیخودی خودتون رو به نوعی تحریک نکنید و برنانگیزید که خوبه پس باید چنین و چنان کنم. یک ماه دیگه هم صبر کنید، نقدرم به دو ماه برسه، ببینید چه میکنید. این سی دی رو هم بشنوید جدا جدا یا با هم بشنوید، بعدن اگر خواستید دوتایی بیاد روی خط من ببینم چه خبر است. ولی به هر حال امیدوارم هرچی خوب است و خیلی سخت.
یه سوال دیگه ازتون، یکم میخوام مطمئن بشم تو این قسمت جنسی نظر شما اصلا نباید نزدیکی وجود داشته باشه.
من اصلا سخت مخالفم، به همینجاست که میخوام با من آشنا بشه. اون اشتباه بزرگی است عزیز، اصلا به هیچ وجه دلیلی و ضرورتی برای این کار نیست، مگر اینکه یه حدس و گمانی درباره هم داشته باشید که عیب و ایرادی است، اونم بهتره صمیمانه صادقانه بدونید و مشکلی هست با هم مطرح کنیم. ولی هیچ دلیل برای امتحان و آزمایش اصلا نیست، حتی اگر هر دوی شما قبلا روابط جنسی داشتید الان اینجا جاش نیست.
دلیل این موضوع اینه که باید بیشتر زمان بدیم قبل
حتماً. چون عشق نه عزیزم، چون اصلا نه، شما معلومه من آشنا نیستید. رشد عشق رو متوقف و منحرف میکنه برای بسیار، یعنی شما با درگیری رابطه جنسی اصلا کل سیستم وارد مپس دیم، درست مثل دو تا آدمی که با هم آشنا میشن متوجهن حاملن، حالا دیگه از این بعد بس بچه است. حالا موضوع اینه که چی کار کنیم با خانواده، چی کار کنیم، اونم در یه جامعه‌ای که قوانین و مقرراتیست یا مسائل و مشکلات هست دیگه. شما وقت برای شناسایی هم پیدا نمی‌کنید. نه من باش سخت مخصوصا برای مورد شما مخالفم، بنابراین به هیچ وجه ابدا این موضوع رو کنار بذارید، ببینید که چه میشه. امیدوارم آنچه خوبه براتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی، خیلی لطف کردید. ممنون، خدا نگهدار. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50 500 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز، همین چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما راجع به مسائل مالی برای افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد. 310-446-34-84 فرانکلین مهری.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. باشکم، بفرمایید.
ببخشید، من سوالم در مورد بچه هامه. دو قلو دارم، یه دختر یه پسر، 3 ماهشونه. بعد این دختر من از آقایون فرار میکنه، یعنی مثلا یه مرد که میبینه گریه میکنه، دچار وحشت میشه و پناه میاره به بغل من. این چند ماهی که این حالت شده و هیچ اتفاق خاصی هم براش نیفتاده. این برای من سواله که آیا این طبیعیه یا غیر طبیعیه. من 4-5 بار بردم پیش روان پزشک کودک، مشاور کودک، نمیدونم مرکز تخصصی روانشناسی، روان پزشکی، هیچ راهکاری به من ارائه ندادن.
یعنی به شما دوا ندادن؟
نه، هیچ دارویی ندادن.
نه به شما، به شما، به مادر بچه.
من دبو
بدهن. برای چی عزیز این انقدر جدی گرفتی؟ ببینید، 3 ترس برای انسان، برای نوزاد و برای کودک انسانی طبیعیه. 1، ترس از صدای بلند ناگهانی. 2، ترس از زیر پا خالی شدن. 3، هر چیز تازه و غریبه. و بنابراین بسیاری از اوقات بچه ها نسبت به یه چیزی حساس میشن. مثلا فرض کنین همسرتون کلاه اگر بذاره سرش بیاد شاید حتی وحشت کنه. همسرتون عینک بزنه ممکنه وحشت کنه. همسرتون سیبیل بگذاره ممکنه بچه وحشت کنه. یعنی بچه ها یه چیزی رو بعدن به نوعی در ذهنشون به دلایلی برانگیخته میشه، مثل کبریتی که زده میشه و باش میمونه. در این گونه موارد دو تا کار باید کرد. یکی، باید مثلا شما که در خصوص آدم هست رابطه رو کاملا قطع کنید، یعنی اصلا بیرون نبریدش و کسی هم خونه نیاد مگر آشنا، اونم تازه اگر آقا باشه مثلا 1 هفته. و بعد وقتی هم که این وحشت رو میکنه هیچ اعتنایی نکنید، مثلا بغلش میکنید اما هیچ کاری به کارش ندارید، هیچ چی نمیگید که اینکه آقا هست، ترس نداره، چرا ناراحت شدی، عموه، از این حرف هم نمیزنید. چون بعدم بچه های دو قلو نه در جهت رقابت با همن، اگه موضوع پیدا کنن که بتونن مادر رو پدر رو مال خودشون بکنن میکنن، حتی اگه کتک بخورن. یعنی میخوام به شما بگم که این ماجرا یه مقدار بوی بچه ایست که به دلیل باهوشیش برای اینکه تمام توجه رو از شما بگیره دست به این مانورم میتونه بزنه. روزی که اولین بار واقعا یه چیزی بود و بعدن دید عجب دکون خوبیه. درست بسید که مثلا شما یه کسی بگی، اگر بگی مثلا سیب، من حالم به هم میخوره، بگی خب 10 دلار یا 10 تومان بده تا نگم سیب، خب اون میده، باز دوباره میگید میگم ما یه 10 تومن دیگه بگیرید، شما راهش رو پیدا میکنید، ولی اصلا چیز مهمی نیست که شما این ور اونور بخواید ببریدش دکتر، علامت چیزی نیست. حالا به من دو تا سوالو جواب بدید، چقدر در خانواده شما و همسرتون استراب و یا وسواس وجود داره؟
در خانواده پدر مادر من،
با پدر مادر، عمو، دایی، خاله،
استراب آقای دکتر من یه عمه دارم که به شدت ایشون مثلا مضطرب و یه مقدار هم وسواس فکری دارن و البته خودم هم یه مقداری وسواس فکری دارم و استراب شدید داشتم تا تقریبا یک ماه پیش که خودم هم زیاد رفتم پیش روانپزشک و مشاور، منتها آخرین بار یک ماه پیش بود رفتم که به من فهمیدم که این حالتهایی که دارم از استراب منه و احساس ناامنی هایی که می کردم که دکتر به من دوتا قرص داده، یکی تریفلوپرازین و فلوکستین. من تریفلوپرازین رو یک روز در میون بعد از ظهر می خورم، فلوکستین رو صبح ها روزی یک دونه می خورم. یه وقتا بهتر شدم استرابم، احساس ناامنی هایی که می کردم، اما خب هر از گاهی بازم یه حالتهایی میاد سراغم، آگاهی پیدا کردم بهشون به این حالتهایی که برام
نه متوجه. به من بگید تو خانواده همسرتون چی عزیز؟
خانواده همسرم یه دایی ایشون دارن که به نظر من حالتهای اسکیزوفرنی داره، یعنی با تشخیصهایی که در واقع با علائمی که توش میبینم دچار توهم میشه و احساس میکنه یه آدمایی باش حرف میزنن یا از یه موجودات دیگه حرف میزنه، که سالها تنها هم زندگی میکنه، افسردگی شدید داره و هیچ وقت هم ازدواج نکرده.
ببینید عزیز، شما یه زمینه ارثی برای این استراب و وحشت فرزندتون هست. شما اولا باید خودتون رو خیلی خیلی مواظب و مراقب باشید و کمک بگیرید و دارو مصرف کنید و به تدریج حالتون بهتر بشه. اما تو خونه شما تنها چیزی که دوای درد همه هست امنیت و آرامش. اصلا مهم نیست چی میشکنه، اصلا مهم نیست کی چی میخوره، اصلا مهم نیست لباسی کثیفه یا نیست، اصلا مهم نیست حمام میخواد بره یا نمیره. یعنی شما اگر بتونید فقط این محیط رو امن و امان کنید، یعنی یه جایی که مثل آدمی که میره مثلا که ماساژش میده ریلکسش میکنه، یعنی هیچ کس با این دوتا بچه هیچ کاری نداشت باشه، نه بخواید ادب یادشون بدید، نه نمیدونم راه و روش برخورد نشون بدید، نه سلام یادشون بدید، نه علیک، و رابطتون هم کم کم کنید عزیز. بچه‌ها احتیاج به نظم و تنهایی دارن، بچه‌ها نه اهل مهمونی ان، نه اهل سفرن، نه ددرن، حتی میتونن با یه اتاق و چهار تا چیز کوچک خودشون رو مشغول کنن و شما هم به اندازه کافی
واقعا میفرمایین. یعنی من یکی از بزرگترین نگرانیام اینه که میگم همش باید بچه‌هام ببرم تو محیط بیرون، توی مهد کودک با آدمای دیگه ارتباط برقرار کنن تو، بلکه این حالتاشون بدتر شه.
نه نه، اولا ببینید عزیز، اولا فرزند شما دو قلوان، شما به اندازه کافی دستتون پر هست، اگرم حالت عادی داشتن من مسئله نداشتم، اشکال کار نیست که اونجا که بره بیاد فرض رو بریم بگیریم که از بچه های دیگه یا از معلم هم همین حال رو داشته باشه، شما گیر میافتید. شما با هم شلوغش الان نکنید عزیز، شما بیاید برای بچه های محیط امن و امان و با تنهایی دوتاییشون که شما رو میدونن و همه حرکات تکراری، یعنی اصلا بشقابا رو عوض نکنید، فقط یه بشقاب بدید، مبادا قاشق و چنگال عوض بشه، جایی که میشینن عوض بشه، اصلا به دنبال تنوع تو غذاها نباشید. شما کوشش کنید محیط رو براشون کاملا شناخته شده و در این حال یک دست و یک نواخ نگه دارید و به هیچ وجه هم به دنبال این که چیزی یاد بگیرند و کاری بکنن نباشید، بگذارید بازی کنن، خوشحال باشن و بهشون خیلی خیلی خوش بگذارید. اگر این کار رو بکنید بحران رو میگذرونید، ولی اگر بخواید قواعد و قوانین رو پیاده کنید تو باید و نباید و شاید و نشایدی داشته باشید، کاملا میتونید اونو بندازید با این زخمی که داره، این زخم عفونت کنه، عمیق بشه، کار دستتون بده، برای که متاسفانه شما سابقه دو طرفه رو دارید و بعد از این دوتا هم من فکر میکنم بهتر فرزندی نداشته باشید، یعنی بی خودی به فرزند سوم و چهارم فکر نکنید، چون اولا اینا رو به هم میریزه هم خودتون رو، نتیجتا فکر نکنید که حالا بچه های دیگه هم بیم. یه دو قلو دارید، پسر و دخترم دارید، به قول معروف جنستون جوره جوره، خودتون رو به ناجوری نرسونید. فکر داشتن بچه رم نکنید، به خاطر هم سابقه خانوادگی خودتون هم سابقه خانوادگی همسرتون به نظر من جایی برای بچه دیگه نیست. حتی اگر دوست دارید و دلتون میخواد رها کنید، این کار رو نکنید. محیط رو هم آشفته نکنید. بچه ها مطابق میلشون عمل کنید. یه غذا براشون میارید، نمیخورن، بگید چی میخوای؟ میگه اونو میخوام، بهش بدید. بهش میگید بریم اونجا، میگه نمیام، بگید باشه. بی خودی باید و نباید و درست و غلط و خوب و بد رو در زندگیشون کمه کمه کم کنید. اینقدری که شما اینقدر این کارو میکنید تا بچه ها و مثلا گفتی دخترتون عادی بشه براش، و بعد یه دونه بچه، چون دوتایی کافین برای هم عزیز، بعد یه دونه بچه، دوتا بچه دیگر رو وارد زندگیشون میکنید، و یا یک مهد کودکی میبرید که کوچیک کوچیک باشه و تعداد کم کم باشه، و در اونجا معلمین رو باشون صحبت کنید که مطمئن باشید اصلا شما قصدتون این نیست که بچه ها چیزی یاد بگیرن، فقط دلتون میخواد اینا بازی کنن و خوب و خوش باشن، همین. یعنی هر جا که همچین شرایط و محیطی فراهم هست سلامت آینده فرزندتون. ولی اگر بچه تون بیفته تو درگیری کش و واکش های مربوط به محیط های یه مقدار سخت و معلمینی که میخوان دانشمند بسازن و بچه هایی که باید دائما یه آداب و اصولی رعایت کنن گرفته، این وضعیت تو اقلا تو 30 ماهگیشون، یعنی تو 7 ماه دیگه میتونید داشته باشید. دنبال کار و نمیدونم برنامه دیگه هم نرید، زندگیتون رو بگذارید که اینا با هم خوب باشن، با هم بازی کنن و همه زندگیشون با شادی و خوشی بگذره. بی خودی هم بازی در نیارید که اینو میتونی بخوری اونو نمیتونی بخوری. اگر چیزی نسبتاً خوبه، 2 برابر 3 برابر بیش از اون که شما فکر کنید هم خوبه بخورن، اشکال نداره. غذای بد نیارید، چیز بد نیارید، ولی هرچی هم که میارید بی خودی مقیدشون به خوردن یا نخوردن چیزی نکنید. این اوضاع رو اگر بگذرونید تا 30 ماهگی بگذرن، نیمی از خطر رو حتما رد کردن. اون موقع بعد از 30 ماهگی میشه درباره این که چه باید کرد با توجه به شرایطی که دارن حرف زد، ولی الان بی خودی کار دیگری نکنید. از خودتونم انتظار و توقع زیادی نداشته باشید، همینقدر که بچه ها محیطشون امن و امانه. مثلا فرض کنید اگر یه حوضی هست، اگر یه استخری میشه درست کرد، حتی تو خونه میشه چیزی کرد، وان حمام هست، مثلا برن اونجا بازی کن، یه بازی که اونا رو مشغول میکنه. بی خودی فکر نکنید هر
پارک هم نبرم.
من اگر وقتی میبرید که بچه راحته، آخه ببینید پارک شما کنترل ندارید عزیز، شما روی پارک
کاملا حواسم بهشون
نه کنترل ندارید که کی بهشون نزدیک. فرض کنید فرزند برید پارک، دو تا آقا اومدن، چیکار میکنه اگر وحشت کرد؟ شما که در اختیارتون نیست عزیز. ببینید شما قرار هست که محیط رو امن کنید و تو خونه بیشتر بمونید، بی خودی بچه‌ها رو بیرون نبرید. الان وقتش نیست. یه روزی میرسه 3 ماهشون بشه، 2 سال نیمشون بشه، ارتباط بتونن برقرار کنن که ضرر و خطری رو متوجه خودشون نکنن، و الا میتونید مسئله پیدا کنید. بی خودی هم نگران نباشید، از این دکتر به اون دکتر هم نرید، به هر حال همینی که هست. محیط اگر آرام باشه همه چیز رو دارید، اگر نه گرفتارید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید من سوالم تموم نشده. این دخترم یه مشکل دیگه که داره، این بدنش زیاد گاز میگیره، یعنی مثلا خیلی جاه طلبم هست. خیلی
نه اصطلاح بزرگسالی رو به کار نبرید عزیز. بچه‌ها آدمای بزرگسال نیستن. شما بنابراین باید مثلا جداشون کنید، دورشون کنید. وقتی که بچه‌ها با هم مسئله دارن، همیشه من حرفم این است که غذا درست نکنید، خونه رو تمیز نکنید، حمام تشریف نبرید، لباس‌ها رو هم نشویید، مواظبشون باشید با هم دعوا نکنن، یاد بگیرن با هم بازی کنن. و شما فرض کنید وسطشون میشینید، این ور اتاق میشینید، یه توپ میدید دست این، میندازید میگید برای اون بنداز، بعد برای خودتون بازید. بازی کودکانه برای که یاد بگیرن یاری رو، همکاری رو و خوش بودن با هم رو، تا اینکه بذاریدشون در شرایطی که بخوان همدیگر اذیت کنن. یعنی این وظیفه شماست که نگذارید اون اتفاق بیفته، حتی اگر به قیمت جدا کردنشون و یا مثلا در دوتا شرایط و وضعیت مخالف قرار دادنشونه. برای که وقتی یه همچی کاری کردن، هر دوتایی آسیب میبینن و شما هیچ کاری که بتونید مشکل رو حل کنید نمیتونید بکنید و نخواهید کرد.
بله. یه سوال دیگه هم دارم، امکانش هست؟
بفرمایید.
آقای دکتر، خودم هنوز همچنانه بعد از خوردن غذا دچار اضطراب میشم، یعنی چون یه مقدار هولوش 10-12 کیلو اضافه وزن دارم، وقتی غذا میخورم خودم رو آزار میدم و دچار اضطراب میشم، همش میگم چرا من این غذا رو خوردم یا چرا انقدر تو این حجم خوردم.
نه اون کمک میخوای. ببینید از استراب که ندارید، ناراحتید، خشمگین و عصبانید، غمگینید. استراب وقتی که من از چیزی وحشت داشت میشم بترسم. شما یه کاری میکنید، از قبل برای خودتون برنامه بریزید. اگر تو خونه غذایی بیارید که غذای بدی با توجه به مسائل وزنتون نیست. دوم اندازش رو کم درست کنید و آهسته بخورید. از یه آدمی که تو این کارا متخصصه کمک بگیرید، کمکتون کنن، بهتون بگن راه درستش چیه. به هر حال بعد از ماجرای خیال کردن که اسم وسواس فکری هم داره، بزرگترین مشکل انسان و اعتیاد انسان غذاست، بعدش مواد مخدر. بنابراین شما مشکل جدی دارید با توجه به سابقتون، ولی باید کمک بگیرید عزیز. خودتون از عهده حلش بر نمیاد. همین مورد آخر به خودتون برگردید بگید من اگر فرض کنید یک بشقاب غذا میخوردم، از این بعد فقط برای خودم نصفشو میریزم، آهسته میخورم، آهسته ی آهسته، حتی زمانی بیشتر از اون زمانی که یه بشقاب رو میخوردم و بعدش هم تمومه. مثلا غذا رو درست نمیکنید که باشه که بخواید بخورید. یه مقدار خودتون برای خودتون قواعدی درست بکنید، ولی کمک آدمایی میخواید که تو این زمینه هم بتونن به شما بگن بهترین غذاتون چیه، جانشین هم دیگه بکنید، جایگزین کنید. ولی کار ساده ای هم نیست، بخوری هم از خودتون انتظار زیاد نشوشید. فعلا دو تا دوقلو دارید، به اونا برسید و امیدوارم بتونید این مسئله حل کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون. آقای دکتر اگر بخوام به عنوان کمک مثلا یه پرستار استخدام کنم، اینو شما
من موافق هستم. اگر یعنی ایرانی که خواهد بود، اگه یه کسی باشه که مطمئن باشید حداقل یه 6 ماهی میمونه، من موافقم. یه کسی اونجا باشه که اینا رو چون پسر و دخترم هستن برخی از قضیه ذره جدا کنه و به تدریج کمکشون کنه با هم باشن، ولی همیشه کسی کنارشون باشه که نگذاره با هم اشکال و اختلاف پیدا کنه. نه من با اون هیچ مشکلی الان ندارم عزیز.
پس مهد کودکشون رو
بشه 30 ماهشون، همونه و اقلا 30 ماهشون بشه عزیز. خواهش میکنم، خوشحال شدم با تون صحبت. مرسی عزیز، ممنون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع و راه. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بله خواهش کنم بفرمایی.
سلام حالتون خوبه؟
متشکرم بفرمایی.
من مدت پیش حدوداً یک ماه و نیم پیش
ببخشید صداتون یه ذره شفاف نیست، اگه بتونی نزدیک گوشی تلفن باشید ممنون میشم.
بهتر الان؟
خیلی بهتر. ممنونم بفرمایی.
بله من یک ماه و نیم پیش بهتون زنگ زدم در مورد پسر 16 و نیم سالم و اطلاعاتی که بهتون دادم شما به من گفتین که به احتمال زیاد بایپولاره و من باید ببرمش برای
ارزیابی
روانی. و من بردمش همون روز، یه جایی رو پیدا کردم که اتفاقا از آشنایان خیلی قدیمم بود. بردمش، جوابی که به من دادن بعد از اینکه تست کردن ADHD داره، بعد ODD و possibly bipolar 2 type 2.
بله.
که گفتن که این با کانسلینگ که ببرمش معلوم میشه. بعد بچه‌م هم تا حالا نبوده، دیروز دیشب تازه اومد، با پدرش رفته بوده ایران.
چون هم یه فرزند رو داری؟
نه، من یه دختر دارم که 26 ساله میشه و پدرش، من از پدرشونم طلاق گرفتم. دفعه اول که بهتون زنگ زدم گفتم به خاطر اینکه پدرشون وقتی ایران بودیم مواد مخدر استفاده میکرد، مشروب، کتک میزد، دروغ میگفت و خودم هم دپرشن خیلی بدی داشتم، انگزایتی. هنوز هم انگزایتی رو، یعنی الان که دارم باهاتون حرف میزنم این پشت خط بودم، انگزایتی دوباره برگشتم و قرص میخورم برای دپرشنم. و خب پسرم هم تیم مدت خیلی زندگیمون. خب 2001 موف کردیم اومدیم اینجا، وقتی اون فقط کمتر از یک سه سالش بود. بعد از اینجا
نه متوجهم با کی رفته بود؟ گفتید با پدرش رفته بود؟
با خواهرش رفت و بعد حالا خودش تنهایی برگشت، پدرش هم بعدش رفت پیششون.
خب.
بعد من حالا چند تا سوال از شما دارم. اول اینکه آقای دکتر، خب من قبل از اینکه به شما زنگ بزنم سالیان سال این بچه رو و خودم رو پیش کانسلر میرم حرف میزنم، مدرسه خوب همیشه خواستنم و پیش هر کسی که رفتم همیشه بلیم کردن روی بیهیویرش، اینکه چویسای بد داره، اینکه تقصیر خودشه، اینکه باید دیسپلین بشه، تا اینکه به شما زنگ زدم. و خب وقتی که شما گفتین من بودم اینجا، هیچ کدوم تست نگرفته بودن. خب بعد از تست، این تشخیصی که شما پای تلفن به من دادین درست بود. من حالا خب همینجا یه تست من معرفی کردن که ببرمش، ولی من متاسفانه دیگه اصلا نمیتونم آقای دکتر به کسی تراست کنم. چجوری من میتونم اعتماد کنم؟ من حدود 5-6 سال این بچه رو از اینجا به بعد به هر سایکولوژیستی که رفتم، هم حتی دختر خودم داره PhDشو میگیره تو کلینیکال سایکولوژی، و من وقتی که بهش گفتم که شما این تشخیص رو دادین و من اینو باید ببرم برای تست، گفت ما نکن بایپولار یه لیبل که رو این بچه میذارن، این مال پیوردیشه، این اینجوری نیست. ولی خب با تستی که رفتیم انجام دادیم جواب تست این اومده. حالا خودم توی یه دودلی قرار گرفتم، من نمیدونم الان باید چیکار کنم.
ببینید عزیز، اولش ماجرای ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder میتونید دارو استفاده کنید، ولی اگر بتونید از طریق نورو فیدبک حرکت کنید، حالا با ترکیب دارو یا جدا، کمک بزرگی است برای هر دوتای دیگه، یعنی هم برای اپوزیشنال دیفاینسش و چارچوبی که از این قبیل هست، یعنی اون کمک میتونه بکنه. ماجرای بایپولارش اگر اونقدر شدید نبوده، شاید داروی ADHD به اندازه کافی کمک بکنه، یعنی اون میتونه یه مقداری اون رو هم تخفیف بده. ولی فرزندتون احتیاج به یک آقای روانشناسی داره که بتونه باش کار بکنه. این که میفرمایید تشخیص دادن، منم متاسفانه مجبورم باهاتون همراهی کنم و بگم بسیار بسیار متعجبم، برای اینکه همین الانم که بازی اشاراتی فرمودید و اون زمان حتی یادم نیست، و این که ازتون خواهش کردم که یه سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن داشته باشید، معمولا این حرف رو فقط به جهت امتحان نمیزنم، برای اینکه خیلی با اینکه بچه ها رو ببرم دکتر و یا همونطور که دخترتونم به درستی گفته برچسب و لیبلی روش بذارن راحت نیستم، و اونو برخی از اوقات اگر همه کار به درستی به آخر نرسه مفید نمیبینم. ولی وقتی اونو گفتم تقریبا مطمئن بودم، فقط میخواستم خاطرم آسوده بشه، هم در بودنش هم در ترکیبش و با توجه به اون تستی که میفرمایید. بنابراین شما که پسرتونم باش خیلی راحت تره، مقاومت و مخالفتی هم نمی کنه، روی ADHD شه و میتونه با دارو شروع کنه یا نورو فیدبک اگر در جایی هستید که دومی هم وجود داره، یا به هر حال میتونید پیدا کنید و یا حاضر باشه بره، چون نورو فیدبک مثلا 60 جلسه ای باید بره، شاید هم بهتر این که مثلا هفته 2 دفعه باشه به جای هفته 1 دفعه. و بنابراین یه چیزی نزدیک فرض بفرمایید که 6 ماه یا 7 ماه درگیرشه. ولی اون بهبودی اگر صورت بگیره از طریق نورو فیدبک یا به هر حال کنترل بشه از طریق دارو، نیمی از این مشکل حل میشه. هم اون مرحله بایپولار نوع دومش و همون حالت مقاومت و مخالفتش. ولی شما به هر حال باید بدونید، همونطوری که دخترتونم گفته و درسته، ماجرای جوانی و این فاصله ای هم که با خواهرش داره، و خواهری که به هر حال به نوعی درخشیده و شکفته، و برادری که نگران این که بشکنه، خب اینا براش مسئله. ضمناً خب اشکالات و اختلافاتی که تو زندگی بوده، همطور که به درستی هم اشاره کردید، در یه سنی مهاجرته و بعدن اختلافاتی که به وجود آمده و جدایی که سبب شده. باید بپذیرید عزیز که شما جاده صاف و همواری ندارید، شرایط مطلوبی نیست، بسیاری از اوقات انتخاب شما متاسفانه انتخاب میان بد و بدتره که با جرأت پذیرفتن بد رو یا تا به استقبالش رفتن داشت باشی تا دچار بدتر نشید. ولی یه نفر رو علاوه بر دخترتون که به هر حال میتونه نظری داشته باشه، ولی به دلیل اینکه نزدیک است به شما و به برادر و خیلی چیزای دیگه درگیره، شاید اونقدر نتونه کمک کنه، ولی یه نفر باید بتونه پسر شما رو جلب و جذب کنه و پسر شما حاضر باشه با اون آدم باشه، یعنی اون کسی باشه که بیش از اونی که بخواد کار روان درمانی رو انجام بده، بخواد یه نوع ارتباط و نوعی رابطه پدری و برادر بزرگتری رو براش بازی کنه، و اینم باید به احتمال زیاد آقا باشه، یعنی یه آقایی باید پیدا کنه. و امیدوارم هم بحران نوجوانیش یه کمی به تدریج پشت سر گذاشته بشه، هم اگر ADHDش حل بشه بقیه مقداری پایین بیاد و اونقدر خودش زیر فشار نمونه. ولی متاسفانه اگر نشه، این رو مجبورم بگم، ترکیب اینا میتونه کار دستش بده و کار دست شما بده، و اون وقت مثل آدمی که آمده لبه پشتبون رو پرد شده، خیلی بدن نشه کمکش کرد، ولی آدم میتونه تون خونه نره، رو پشت بام نره، لبه پشت بام نیاد، تا اینجاش رو میشه اداره کرد، ولی از اون به بعدش دیگه خیلی انسان نقشی و یا تأثیری نداره. ولی باید موضوع جدی بگیرید، و فقط هم با توجه به سنش برای 2-3 سال آینده.
آقای دکتر، من همون روزی که با شما حرف زدم، همون روز زنگ زدم اینجا رو پیدا کردم و فرداش بردمش، ولی بتونم اون دفعه گفتم الان یادتون نیست. من آخرین سایکولوژیستی که بردمش بدون این که تست کنه گفتش که این ADHDه، تمام اینا به خاطر ADHDه، به خاطر بیهیویرش نیست و به خاطر این نیستش که خودش نهاد. بعد گفتش که اگه بخوای بری تست بگیری اوالویت کنی، it's gonna take forever، ببرش پیش دکتر خودش، من براش یه چیزی می‌نویسم که من تشخیص دادم ADHDه و اون دارو بنویسه براش. در هر حال من بردمش، دکترش هم نوشت مثلا به 4 تا دارو عوض کردیم، یکیشم ادرال بود، دوزای مختلف، ولی نه بهش میساخت خوشش میومد، نه اینکه هیچ اثری کرد بهش،
نکرد، یعنی دارو اثر نکرد از جمله ادرال؟
نه، من به معلم‌ها که مثلا ایمیل میدادم، حرف میزدم، سوال میکردم، گفتن که چیزی عوض نشده، خوابش که اصلا خوب نشد، بعد خب روزا که میره مدرسه خسته است، خاطر اینکه شبا اصلا نمیتونه بخوابه، بعد اکسیژنش خوب نشده بود، اثر نمیکرد، و من نمیدونم داروی مناسبش نتونستیم دکتر.
نه، اگر این داروها هیچ اثری یا 30-40% اثر نکردن، موضوع ما بیشتر بایپولاره.
بله.
برای اینکه به همین جهت است که امید من این بود که اون دارو بتونه کمک بکنه، و البته فرزند شما اون تیکهی که اون آدم ها میگفتن یه مقدارم بازی خودشو در حقیقت در اختیار و کنترلشه، چون اونا اطلاعات بیشتری داشتن، اونم خیلی دور از واقعیت و حقیقت نیستا، یعنی فرزندتون به دلیل یه توانایی های هوشیش بازیگر خوبی هم هست.
اتفاقا جزء تست هایی که گرفتن IQ تست بود و تمامش های اوریج.
بله. نه نه، شما با یه شیطونکی روبرو هستید، یا یه شیطانی که خیلی همکاری نمی کنه اگر نخواد، البته اون ویژگی شخصیتیش هم اینو نشون میده، و بنابراین کارتون سخته عزیز. و اگر اثر مهربونی و مادری که من فقط تو و خوشی تو و سلامتی تو برام مهمه، و واقعا چون اقدامتون اقدام درست و به جایی بوده عزیز، و یه مقدارم باید حوصله کنید، یعنی اصلا مورد یا به اصطلاح کیس ساده‌ای نیست، یه بحران و طوفانی است که باید بگذرونید، یه وسط یه اقیانوسی طوفان شده و خیلی قایق محکمی هم ندارید، ولی اگر بتونید این رو بگذرونید خیلی خیلی خوبه. و الان وقتش هست عزیز، یه مقداری یه فرصتایی بهش بدید. اگر بتونید دوستای خوبی یه جوری براش
دوستای اگر خوب پیدا کرده الان تو یه گروهی هستش که یعنی سال گذشته با اینا دوست شد که یک سال من خودش بزرگترن، تمامشون از خانواده های خیلی خوبن، میشناسنشون و پسرهای خوبی هم هستن تمامشون.
عالیه عالیه. و بعدم ببینید این بچه ها رو همونجور که گفتم بخرید.
خب من کردم این کارو، براش مثلا گیفت کارت میدرستم از رستوران های مختلف، بهش میگفتم که برو با ارائه بیرون مثلا یه چیز بخور. بعد اگه
بابا
من گفت برای چی تو این
کارو
میکنی؟ گفتم خب
نه بیش از اون. نه از این قبیل بچه ها یه ذره میتونه تأثیر منفی هم داشته باشه. مثلا فرض کنید مثلا یه دو سه روزی ببریدشون یه جایی که ما میخواییم
اینا بزرگن خودشون بگن.
خب همون یا خودشون برن، ولی اگر جای خوب برن. چون ببینید پسر شما احتیاج به یه مقدار جهت و هدف داره و این رو از بچه ها میگیره نه از شما. و اون گمشدگیش و اون اپوزیشنال بودن و مخالف بودنش میتونه مسئله آفرین بشه. بنابراین شما باید از همه طرف به موضوع حمله کنید عزیز. با یه مطلب نمیشه و به نظر من با یه هوشیاری آگاهی، بدون که نگران بشید، بدون که مایوس بشید، بدون که اگه جواب نداد ناراحت بشید. میدونید چون اون کار را نمیتونید بکنید، شما نمیتونید جا بزنید. شما اگر 100 دفعه هم شده باید همچنان عمل کنید. بنابراین با یه مقدار صبر و حوصله پیش برید و فقط هم امیدتون این باشه که به قول معروف این شب امروز روز بشه. و اگر اون بشه خطر رو گذروندید و الا اگر اینجا بیفته بعدش مشکل میتونه.
آقای دکتر، اولا که من گفتم از پدرش جدا شدم و پدرش وقتی که اون روزی که با شما حرف زدم زنگ زدم به پدرش، یعنی اول فکر کردم باید
بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم چون پیام هاری بذارید اینو بشتم من راحت‌تر با شما صحبت چند رجوان با ما باشه.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین بیوهو آورده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفته؟
949-768-0122.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایرواین
میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایرواین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 irvinemusicacademy.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
قرار شد نزدیک گوشی باشید. ممنونم.
ببخشید. در مورد روانشناس که گفتین، من الان یادم اومد که بگم که تو همون مرکز یه روانشناس رو دیدیم، یه بار که من خودش پسرم باش هست دادیم، یه آقایی هم بود پسرم هم بعدش نیمد ازش، یه بارم که تنهایی رفتش، بعد دیگه پیش پدرش بود تو تابستون و پدرش چون مخالفه و فکر میکنه که اشکال از منه، این بچه هیچ اشکالی نداره، همه چیش نرماله، چون من هی میخوام.
نه متوجه هستم. حالا شما اگر یه همچین سابقه ای هست که حتما عزیز با اون آقا صحبت کنی، یه جلسه صحبت و بهش بگید من هدفم اینه که این فقط با شما بمونه اول، بعدش به تدریج خوب بشه. من اینجا نیوردمش که بگم چرا بعد از 2 جلسه یا 10 جلسه خوب نشد، همچه حرفی از من شما نخواهید شنید. اینه که شما یه ارتباط، یه باندینگی رو با این به وجود بیارید که من خاطرم واسطه باشه در این شرایط مقدار پرآشوب او میتونه به شما اتکا کنه و بیاد سراغتون و هرچه که فکر مایی لازمه بهش بگید، مخصوصا از نظر این که هزینه هاش مطرحه. چون شما ببینید هر 1 دلاری که اینجا خرج میکنید 1000 دلار جلو خواهید بود، یعنی مبادا در جهت آنچه که باید انجام بشه کوتاهی کنید. و بعدم متاسفانه خب با توجه به آنچه که اتفاق افتاده، نگاه پدر و حتی نمیخوام بگم دخترتون درست نیست، چون با این طوفان ها و بحران ها که اگر آدم از پا در بیاد رفته، به دلیل اینکه ما دنبال یه راهی که میریم ناچاریم بریم دیگه، یه دفعه نمیتونیم صفرش کنیم برگردیم به گذشته، میتونه بره. اینه که در این زمینه اگر شما فقط بتونید اوضاع رو اداره کنید، به نوعی در مسیر درستش ببرید، فرزندتون احتمالاً به دلیل شرایطی که داشته و با توجه به بهره هوشی که داره میتونه از خودش بعد از اون مواظبت و مراقبت کنه. درست مثل آدمی که راه رفتن بهش یاد میده یا دو چرخ سواری بعد دیگه میره. اینی که شما فقط اون قدم اولیه رو باید بردارید، ولی بی خودی با پدر و اینا و یا مثلا بگید که هزینه‌هاش طوری است که تو بده که اون وقت بازی در بیاره و بهانه در بیاره، نه. چون ببینید وقفه تو این کار دستتون میده. اینا یه مقدار از اون مواردی است که با تأخیرش بدترین اتفاقات میتونه بیفته.
خیلی معذرت میخوام، نه من به پدرش ایمیلم دادم که اصلا اونا کردیت کارت منو دارن و منو چارج میکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی.
و این بچه رو فقط روی این اپوینتمنت و ببری و بعد اولیشو که من گرفتم بعدیشو تو مدتی که پیش خودت هست تا خونهش هم پیاده میتونه بره، یعنی اینقدر خونه پدرش نزدیکه. و این بچه گفتش که من که پیش بابام بودم پیاده یه دفعه رفتم، بعدش هم بابام گفت نه این چیزا چرت و پرته نباید بری. یعنی من از طرف پدرش و دخترم اصلا ساپورت ندارم، چون پدرش و دخترم اونا با هم هم یه جوری و من یه جوری کنارم. ولی خب من شوهر خودم که الان باش هستم پرسمه، خیلی کمکم میکنه و هر کاری هر جور بخوام کمکم میکنه.
به هر حال عزیز، موضوع سلامت، نمیخوام بگم مرگ و زندگی، سلامت در حدی به اون صورته و در نتیجه همه تلاشتون رو بکنید، هیچ چیزی اهمیت نداره جز سلامت او. و هر کی هر چیزی، نمیخوام بگم کار ساده ای، برای که اون شرایط رو نمیدونم. مخالفت ها متاسفانه تو این گونه موارد ویرانگره، یعنی فرزند شما منتظره که خواهرش یا پدرش بگه نرو و نره. به همین جهت است که من دلم میخواد یه ارتباطی با اون آقا برقرار کنه، که حتی این از این گفتن حرف خوشحال نیستم، اما به اونا دروغ بگه نرفتم ولی بره. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی حتی من یه همچین چیزی رو اگر از جانب فرزندتون باشه، نه که شما بهش بگید، خودش این کارو بکنه، احساس بدی نمی کنم. برای که بتونه اون آقا پسرتون رو، واقعا پسرتون به این نتیجه برسه که این آدم نمیده منو معالجه کنه، نمیگه تو عیب و ایراد داری، واقعا کنار منه، به عنوان یه دوست میخواد منو کمکم کنه و خوبم کنه. این بود که گفتم با روانشناس حرف بزنید و بگید من از تو چی میخوام. بگید گفتم
یه سوال دارم من الان به این بچه چی بگم؟ من به خاطر اینکه
خیلی ساده است، نه خیلی ساده است عزیز، حرف این است که بسرم ظرفیت و توانایی تو بیش از این حرف است. تو اصلا میتونی بدرخشی، تو میتونی چنین و چنان باشی، هر جوری که تو زمینهای ذهنی که باش آشنا هستی، و مثل همه ما هممون احتیاج به کمک داریم و یه همچین دوستی میتونه برای تو مادری که به اون صورت باید میداشتی و پدری که باید میداشتی که نداشتی باشه. و بعدم اگر واقعا به عنوان دوست میبینیش، اگر به عنوان یک کسی میبینی که یار و همراه توه، این رو جدی بگیر. و موضوع خوشحالی توه، سلامت توه، خوشبختی توه، موفقیت توه، این اون موضوعیست. اگر دیدی که تو اون زمینه میتونه کمکت کنه، اگر دیدی که میتونه دردت رو، رنجت رو، هر چه که هست مثل همه که ما داریم، کم کنه، اگر میتونه به زندگی تو شادی بده، لذت بده، امید بده، اینو دنبالش رو بگیر. یعنی یک گونه‌ای که من همکاری تو رو میخوام، من نه اینکه این کارو به خاطر من بکن، البته این کارو به خاطر منم میکنی، به همینقدر که من تو اونجا بریم اصلا خاطرم آسوده میشه، چون میدونم مثل یه جواهری هستی که تو گلولای افتادی، باید پاکت کرد، درخششت شروع میشه. اون نیرو رو باید بهش بدید، نه اینکه مریضی چنینی چنانی. و اصلا هم حرف از پدرش و خواهرش بهش نزنید، چون اونا زمینای نگاتیوی رو درش برمی‌انگیزه. و حرفم این نیست که من نظرم اینه، اصلا اگرم گفت پدر، بگو پدرم حتما یه حرفایی داره، به هر حال نظر داره، ولی من فکر کنم اینجوری مطمئن‌تره، اینجوری بهتره. و بنابراین و بعدم همونطور که گفتم، اگر به اونجا برسه که اون روانشناس بتونه پسرتون رو بگیره، بی بسا به اونا هم یه جوری وانمود کنی که اونا میخوان بشنون، با وقت است که شما راحتید. ولی باید بدونید جاده سخت سربالایی دارید عزیز، نه مایوس بشید نه با زمین خوردن زمینگیر بشید تا از کار بیافتید، باید خود این وضع به آخر برسه.
من وقت شما رو خیلی گرفتم، ولی سوالم اینه که وقتی میخوام ببرمش برای روان پزشک که دارو بهش بده،
مثلا من همه
چیزو
میره سرچ
میکنه
پیدا میکنه.
نه اصلا من مسئله ندارم عزیزم. ببینید بچه‌ها فرض کنین، نه آخه چیز بدی نیست. فرض کنین، نه من که نمیخوام، بهش دروغ بگیم. فرض کنین ادرالی که شما بهش میگید، امروز بیشتر بچهای دانشگاهی که ذره زیر استراب هستن و زیر یه مقدار حالت کمبود توجه و تمرکز به خاطر استراب دان یا هایپر اکتیو هستن، اصلا در به در دنبال هم هستن که از اینون بگیرن بخورن. خب این درست بسنی که آدم تلخی درش یه چیز شیرینی میخواد که بهش عسل بده.
اونو بله، اونو خودش هم هی میگفت ادرال خوبه، که ادرال اصلا بهش
نسا خوشش نیست. خب بقیهش میسازه. ببین اطلاعاتش کمه، کسی نمیخواد ازش پنهان کنه. ابدا. کسی نمیخواد بهش دروغ بگه. اون مسئله اصلی و اساسی.
خب اگر که دارو برای بایپولار میدن، من به این
بچه‌ها هیچی بحث این هست که بایپولاری. اصلا دلیل نداره که ما بخوایم ماجرا رو یه جور دیگه جلوه بدیم. عزیز اگه قرار بشه من و شما نخواهیم با یه واقعیت و حقیقتی که چاد کمی سخت و تلخ روبرو بشیم، چگونه میخوایم تلخی معالجه و غذا و دوا رو که صد برابر بدتر داشته باشیم؟ نمیشه بازی کرد عزیز، چاره ای ندارید. چرا یه بهتون میگم سخته پشیمون نشید؟ برای مثلا فرض کنید میگه نمیرم، بیش باش یه هفته دیگه یه موضوعی پیدا بشه باز مطرح، باز جوابتون منفی، سه روز بعد مطرحش کنید. یعنی ول نکنید تا به نتیجه برسید. برای من اصلا چه وقتی میگم سخت و مشکله که معناش این نیست که یه چیز مشخصیست که مسیرش هم معینه. اصلا عزیز شما میتونید باش خیلی پایین و بالا برید و بعدم برخی از اوقات وقتی که دارو اثر میذاره یا تاثیر میذاره، خیلی از اوقات آدم ها زیر بار بقیهش نمیرن. کار سختی دارید عزیز، به هر حال یه چیزیست که توش شکست، پیروزی، گریه داره، خنده داره، خوشحالی داره، غم داره، ولی چاره جز رفتن نیست. به همین جهت است که با یه واقعه و اصلا نه بهش دروغ بگی نه بازه بگی نمیدونم، من که سرم نمیشه. اگه همچه حرفی زدن، اگه همچه چیزی هست، آدم چرا امتحان نکنه؟ همیشه بهترین راه حل همینه دیگه. وقتی که یه دارو، چرا وقتی شما گفتید داروه برای ADHD بهش نساخت، خب منو دو دل کردید که برای بهترین دلیلی که دارو، یعنی تشخیص درسته، اینی که به دارو پاسخ میده و ثمر بخش دیگه. من عینکو میذارم حالا میتونم بخونم، خب معلومه چشمم چه اشکال داشت و عینک چه کمکی من میکنه. من دیگه احتیاج به استدلال علمی که ندارم، دارم محسوس و ملموس اونو حس و احساس میکنم. به هر حال کنارش باشید، باهاش باشید و امیدوارم بتونین حل کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون آقای
دکتر. شنگان عجبن خوشبختانه آقای دکتر رادی مصریانی به کمک منی که متاسفانه سفر بودم و خسته هستم میرسند و گفتگوی جالبی با آقای محمد رضا مؤذنی داشتن. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم. ضمناً هم یادآور میشم که کتاب همراه این یک شنبه از ساعت 5 تا 7 در اولمپیک کلکشن برنامه‌ای داره برای معرفی کتاب همراه. از همه صاحبان کالا و مشاغل و خدمات دعوت میکنیم که برای یاری و همکاری در اونجا تشریف بیارن و اگر مایل هستن که خوشحال میشیم. فقط کافیست تلفنی به دفتر رادیو بفرماین و بگن که تشریف میارن و چند نفر هستن. 310-441-5111 و ضمن یادآور میشم که درباره رادیو همراه 18 ماهه و درباره کروز فردا مطالبی هم در برنامه صبح بعد از ظهر خواهم داشت که توجه شما رو به اون جلب میکنم. و روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
Masters of Law. بله شنوندگان عزیز، در این لحظه میزبان آقای دکتر رادنی مصریانی هستیم، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا. آقای دکتر رادنی مصریانی، شنوندگان عزیز، متخصص در صدمات بدنی پرسونال اینجریز هستند و همینطور تصادفات، حمله حیوانات، زمین خوردگی، کانستراکشن اکسیدنتس و جرائم منجر به فوت و همینطور قسمت مهم دیگه که تخصص بسیار خوبی دارن درش، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و جنسی، هرسمنت، اخراج از کار به دلایل واهی مثل نژاد، ملیت، سن، شرایط تعهل و یا بارداری در مورد بانوان و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو وری دارن. شماره تلفن تماس 866-570-70 866-570-70 عضو 50-500 و یلو پیج ملی. آقای دکتر مصریانی عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما آقای معززنی، سلام آقای دویز، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
عالی. آقای مصریانی عزیز، قدیما وقتی صحبت میکردن میگفتن وقتی که توی حالا شهر و روستا وقتی دعوایی میشد میگفتن میرفتن یعنی یه حکم و یه ریش سفید و یا کت خدا رو پیدا میکردن میگفتن آقا بیا بین ما بالاخره یه صلحی رو، آشتی رو برقرار بکن. اینجا در مورد کیسایی که مثلا حالا فکر کنیم امروز هم راجع به کارمند کارفرما یا کیسای اینطوری پیش میاد، آیا مثل قدیم هست که برن پیش حکم یا کت خدایی باشه یا ریش سفیدی باشه؟ بعضی موقع میشه رفت پیش این ریش سفید یا بعضی موقع اصلا نمیشه؟ به چه صورته؟ آیا همه این شکایت‌ها میتونه به دادگاه برسه یا نه؟ با
من خودم دو تا سوال دارم. اولا یه ریششون سفید نبود چیکار میکردن؟ دوم خود کت خدا دعواشون میشد با یکی پیش کی بعد میرفت؟ دوستای بغلی بعد
پیش کت خدا ریشسیاها.
بله این اتفاقا میفته، مخصوصا در پرونده امور کارمند و کارفرما ما خیلی اینا رو میبینیم که بعضی موقع کارفرما ها یک قراردادی میذارن جلوی کارمند قبل از که استخدامشون کنن، یا یعنی موقع اولی که استخدام دارن میکنن و میگن که اگه شما میخواین اینجا کار کنین باید این قرارداد امضا کنین. اون قرارداد یه سری تفسیرایی داره، یکیشون اینه که اگه دعوامون بشه باید بریم پیش آربیتریدر که و هر تصمیمی هم که بده این بایندینگه، یعنی نمیتونین شما عوض کنین. و معمولا این پرونده‌ای هم که میره به آربیتریشن خیلی مشکلاتو نمیشه اپیل کرد، باید نشون بدین فراد بوده، دست به هم زن کرده بودن، یه کارایی کرده بودن که میخواستن سر شما کلا بذارن. معمولا تصمیمی که اون حکم یا آربیتریدر میگیره ایتس بایندینگ و شما نمیتونین عوض کنین. حالا میتونه آربیتریدر میتونه ریتایر جاج باشه، میتونه وکیل باشه، توصیه نمیکنم که وکیل نباشه، حداقل باید وکیل باشه. میدونم بعضی وقتا میدونن آربیتریشن پیش کسی که اصلا وکیل نیست که اون حماقت کامله، چون قانون قوانین رو درک کنن که بخوان رأی هم بدن طبق قانون. anyway, so این پرونده ها معمولا وقتی که کارفرما این تفسره رو میذاره، این پرگرف رو که میذاره بر آربیتریشن کلاس که بهش میگن، بیشتر به نفع کارفرماست و به ضرر کارمنده. چرا؟ چون بیشتر آربیتریدر امکان داره بیشتر طرف کارفرما رو بخوان بگیرن، حالا بمضا توضیح میدم چرا، و اگه هم طرف کارفرما نگیرن بخوان طرف کارمند رو بگیرن، به ندرت ما رقمای خیلی بالایی میبینیم که رندر بدن در علیه کارفرما. مثلا یک کسی که به عنوان مثال میگم $1,000,000 ارزش داشته باشه، اینا شاید رقم خیلی پایین تر بیان بدن، 5 یا 100,000 شاید بدن. و علتش اینه که اولا که بیشتر موقع این آربیتریدر هیچ وقت پیونیتیو دمیج نمیدن، برای اینکه میدونن اگه رقم خیلی بالا یا پیونیتیو دمیج بخوام بدن دیگه از طرف کارفرما، از طرف شرکت های بیمه، از طرف کورپوریشن های بزرگ هیچ کسی اینا رو استفاده نمیکنه و اینا این بیزنس رو در علیه اینا استفاده میکنن که بگن خب چون این کارو کردین ما دیگه با شما کار نمیکنیم و اون شخص اصلا میتونه بیزنس بره. کسانی بودن در گذشته که حتی من باشون کار میکردم، آدمای خیلی خوبی بودن، کار درست اومدن انجام بدن، روی که پرونده رقم خیلی بالایی اپینین دادن، تصمیم گرفتن روی که پرونده، بعد از اون تصمیم یواش یواش سر بیزنس رفتن، برای که از طرف دفاع تا اسم اینو این شخص میمد اینو قبول نمیکردن چون میترسیدن رقم بالا بده. بله ولی حالا یه پرونده بوده بیچاره خب کار درست انجام داده و این یه مقدار بیزنس رو داره میاره تو قانون و درست نیست. برای همین من خودم شخصا معمولا رو کیس های آربیتریشن که موافقت داریم روی یک شخص یا کیس های میدییشن که ما میریم، مشال هزار مشال این چندین سال بیشتر کسان رو من میشناسم، استفاده کردم باشون، کلی رفتیم و اومدیم و کار کردیم و آشنایی داریم و اون اینفلوئنسی که شرکت های بیمه و کورپوریشن های بزرگ یا لافرم های بزرگ که سعی میکنن حالت منفی استفاده کنن که یه مقدار روی این اشخاص اینفلوئنس بذارن که به نفع اونا رای بدن، خدا شکر با فرم ما نمیتونن این کارو کنن چون مگه اون شخص خوب نشناسم قبول نمیکنن که بخوام با اون شخص بیاد آربیتریدر کیس ما بشه یا بخوام بریم برای صلح و میدییشن صحبت کنیم. یه کسی که بدونم در جیب ایناست و خیلی هم جالبه، مثلا مگه یه موقع شده در گذشته یک نفر رو نشناختم و اون طرف مقابل خیلی اصرار کرده و ما رفتیم میدییشن، از اون اول معلوم بود که خبریه، یعنی اینا بیشتر طرف اونا رو دارن میگیرن و اصلا کیس حل نمیشه، ما پا میشه میایم بیرون. سو این مسائلی که باید همیشه شما وکیلتون در نظر بگیره که آیا ما اولا که آربیتریشن کلاز اینفورسیبل هست یا نیست، دوما هم اگه هم بخوایم بریم آربیتریشن چه آربیتریدری رو قبول بکنیم، بک‌گراندش رو چک کنیم ببینیم چه نوع رأیی داده، چقدر اینفلوئنس رو این دارن یا ندارن، چقدر این شخص فر هست یا فر نیست. ولی بیشترین کار ما از طرف کارمندا اینه که پرونده رو از آربیتریشن سعی کنیم بیاریم بیرون.
همینو میخواستم بپرسم. ببینید شما فرمودید اگر اون آربیتریتر اگر که بیاد یک حکمی رو بده،
بله،
حکمش رو خیلی سخت میشه روش اعتراض کرد.
بله.
اگر در من در میانی راه متوجه بشم که آقا این حکم ما که قراره که واسطه باشه و بین ما رو صلح برقرار بکنه، یه جوری طرف مقابل رو میگیره، تماس میگیرم با آقای رادنی مصریانی و مطمئن میشم که بله ایشون دارن یه جوری به نفع میگیرن. وسط کار میتونم اعتراض بکنم؟
متاسفانه وسط کار خیلی مشکله.
آه.
برای اینکه تموش اگه قبول کردین تمام میشه میره دیگه، با اون شخص باید بمونید تا اون پرونده حل بشه. مگه اینکه میگم بتونی ثابت کنی از اون طرف مقابل پولی گرفته، خبری بوده یا یه رابطه خیلی نزدیک داشته، به شما دیسکلوزر نداده راجع به اون رابطه، خیلی مشکله. به اون آسونیاس بخویم چالش بکنیم. ولی پرونده رو ما بعضی موقع سعی می‌کنیم از اون اول آربیتریشن کلاس که وجود داره چالش کنیم. فکر کنم یکی از کمتر یعنی بیشترین چالش هایی که رو آربیتریشن کلاس کسی رو فرمی آورده فکر کنم ما این. چون اگه اون قرارداد رو یک نوعی نوشتن که we can poke holes in it به قول معروف و مثلا یه تبصره گذاشتن که غیر قانونیه تو اون قرارداد، ما میریم همیشه دادگاه میگیم چون این تبصره غیر قانونی گذاشتن ما قبول نمی‌کنیم. Again, another example اینه که توی قرارداد آربیتریشن زدن هر دو طرف باید پول آربیتریشن رو بدن. قانون اینو نمیگه، قانون میگه باید کارفرما پول آربیتریشن رو بده. اگه اونو بزنن تبصره، من میرم تو دادگاه میگم این غیر قانونی، این قرارداد نمیتونن اینا اینفورس کنن. یا مثلا ای بای دیگه، یا بعضی موقع ما این آربیتریشن کلاز رو میبینم تو 70 صفحه گرفتن یک پاراگراف کوچیک، اصلا تایتل هم نذاشتن، خیلی کانفیوزینگ. ما میریم دادگاه میگیم این موکل بیچاره من طبق تحصیلاتی که داشته 70 صفحه گوشتن جلوش، صفحه آخرش رو فقط امضا کرده، اون وسط اینو انداختن اومدن اینو تریکش کنن، اصلا ندید و آبیس نبود اینو. سو بعضی موقع هست که ما بتونیم چالش بکنیم. اتفاقا یک هم چقدر وقت داشته باشیم، ولی یک پرونده خیلی جالبی الان ما درگیرشیم که سر مسئله آربیتریشن کلی دعوا داریم. خب هنوز قبول نکردیم ما و داریم میگیم نباید این پرونده بره آربیتریشن. طرف مقابل میگه باید بره آربیتریشن، ما میگیم باید بره دادگاه. قبل از اینکه ما لاسوتی چیزی که فایل بشه رفتیم میدییشن، یک چیز نزدیک 100,000 دلار به ما آفر دادن روی این پرونده، ما قبول نکردیم. اونا چون فکر میکردن 100% این پرونده میره توی آربیتریشن، ما قبول نکردیم و اونا هم مات مونده بودن که این آربیتریشن قد بر ارزشی نداره، این پرونده حقوقی زیاد این شخص از دست نداده، شما کیس شما خیلی ارزش داشته باشه، مثلا 20,000 دلار ما داریم 3 برابر به شما پول میدیم. یعنی واقعا وکیل مقابل فکر میکرد من دیوونم یا ام کریزی که نخوام اینو قبول کنم. بعدش من بهش گفتم نه من این کیس رو میبرم دادگاه. گفت رو چه اساسی؟ آربیتریشن کلاز رو جلو ما گذاشته بود و واقعا هم وقتی میخوندی آربیتریشن کلاز رو اینفورسیبل بود، نمیتونستم چالش بکنم روی خود قرارداد. خب ولی موکل من متاسفانه he was mentally challenged. حالا من به فارسی چه کلمه درستی معنیش هستش اینا، ولی he was mentally challenged و علاوه you know یه جوری اک میکرد واسه یه کسی که خیلی جوان‌تر از سنش باشه.
از نظر ذهنی
بله. و این بچه وقتی بچه بوده مثل که سیجر گرفته بوده متاسفانه و از اون موقع این مشکلات بوده و حتی مدرسه معمولی هم نرفته بوده، سپیشال کلاس براش میذاشتن تو مدرسه که وقتی میرفته که
استثنایی.
بله استثنایی، چون تو لول استودنت های دیگه نبود. و این توی سوپرمارکت کار میکرد، اتفاقا توی یک شهر دیگه است، توی الی نیستش، جای دورتره، تو کالیفرنیا. ولی این یه سوپرمارکت کار میکرد و وقتی اونجا کار میکنه از یه دیپارتمنت میبرنش توی دیپارتمنت دیگه.
بله.
که میگه من نمیخوام برم تو اون یکی دیپارتمنت، همینجا راحتم. مثلا داشته بگ میکرده بغل کشیر وایس بود کمک میکرده، کارهای خیلی ساده. اینو میبرنش قسمت حالت کیچن و اونجایی که بیکری میکنن و اینا.
بله.
و کارمندای دیگه شروع میکنن اینو مسخره کردن، اذیت کردن، بازی باش درآوردن، خیلی کارهایی که واقعا حالت تاسف داره که مردم بخواد یک همچین شخصی رو اذیت کنن. و این کیس خیلی یونیکه، چرا موکل من همه این کاری که اینا میکنن درک میکنه که اینا دارن مسخرهش میکنن و خیلی هرت شده بوده سر این مسئله. یعنی من بهتون بگم من آدم خیلی پوسکلفتی ام. خب وقتی اون اومده بود توی آفیس من دفعه اول، به زور داشتم خودم رو کنترل میکردم که گریه نکنم وقتی داستانو تعریف میکرد و خودش اش تو چشش جمع شده بود و اینو هی اذیت میکردن. آخرش یکی از کارمندای اونجا میره به یکی پدر به مادر این موکل من، میگه خیلی دارن پسرت اینجا اذیت میکنن، بیاین به اینا یه چیزی بگین.
خود کارمند میره،
خود یه کارمند خوب بوده این بعد. آدم خوبی، خانم خوبی بوده، اومده گفته که این گناه دارین، دارن اذیت میکنن. مادر با و خواهر میان شکایت میکنن به استور منیجر، چون که استور منیجر بگین اینا رو که اذیت میکردن موکل منو پانیش بکنه، هیچی که اینا رو پانیش نمیکنه. بعد از یه مدت کوتاهی که میگذره، چند روزی چند هفته که میگذره، موکل من یه کمی هم فشار بلاد شوگرش میاد پایین و این ناراحتی داشته علاوه پزشکی هم، به جز ناراحتی رو اینو اینتلیکچوال فانکشنینگش،
فقط ماندگی ذهنی،
به جز اون بله یه کمی شوگرش که میاد پایین یه شیرینی یه کوکی میخوره، کوکی کوچولو.
بله.
و اینام که اونجا بیکری اصلا کار میکنن، اینا باید مزه کنن، مرتب این کارا رو میکنن که تیست کنن ببینن درسته درست نیست و اینا. سر این میگیرن اینو اخراجش میکنن
که دزدی کرد،
که تو آره چنین شیرینی کوچولو رو خورد. بعد گفته حالم داشت بد میشد، داشتم قش میکردم، I didn't eat anything چیز میشه. بعد گفت انیویز ما همیشه اینا رو همه تیست میکنن، یعنی چیزی نیستش که مثلا یه بگ گرفتم بردم خونه، یه تیکه شیرینی یه تیکش حتی مثلا افتاد یه گوشه این بیچاره میگیره میخوره. سر این میگیرن اینو اخراج میکنن و حالا ما که پرونده رو گرفتیم فوری گفتن او این قرارداد آربیتریشن امضا کرده. خب بیشتر فرما میگن خب راست میگه امضا کرده، امضای خودش اینا. گفتیم I'm not gonna accept that. چرا؟ اولا وقتی اون اومده بوده جاب اپلیکیشن رو پر کرده بوده، خودش حتی اپلیکیشن براش مشکل بود پر کنه، کازینش براش اینا رو نوشته بود و امضا کرده بود. امضای خودش نیست، من هند رایتینگ اکسپرت آوردم روی پرونده که نشون بدم این امضای خودش نیست. بعد رفتیم یکی از روانشناسای تاپ یو سی ال رو استخدام کردیم به عنوان اکسپرتمون که بیاد اینو اگزمین کنه، موکل خود منو، که بگه بله این برین فانکشنین این انقدر نیست که بتونه درک بکنه یک مسئله قانونی و یا این آربیتریشن کلاز رو داره قبول میکنه قبول نمیکنه، آیا این فورسبل هست یا نیست. خب و طرف مقابل الان مات موندن که how the hell did this get out of an arbitration case. و بهشون گفتم که اصلا انقدر این پرونده رقم بالاست، اگه پیونیتیو دمیج به ما آفر نکنن ستل نمیکنیم همچین پرونده یا
یعنی جرم تاوان تنبیهی هم باید باشه برای
یعنی یه چیزی رقمیه که باید این اینا درس عبرت برای اینا بشه. و بهشون گفتیم مثلا 7 فیگر نباشه آفرشون، وی وون اینترتین سرامنت، ما داریم کیسو میبریم. ما تو دادگاه حالا فایل کردیم تا ببینیم قاضی چه رأی میده راجع به این آربیتریشن کلاز.
بسیار جالبه و نکاتی که اشاره کردید که واقعا میگن که ما مومی بینیم و شما پیچشمو، یعنی یه چیزی که حتی به قول شما در خیلی از فرم های دیگه، لا فرم های دیگه، وکلای دیگه ممکنه اون ظرایف رو نبینن، ولی با یه دقت بیشتر میشه چیزهای دیگه ای رو پیدا کرد. و جالبه توی این مملکت اینجوری که من تجربه کردم اینه که انقدر پیچ در پیچه این راه های قانونی.
بله.
و بعضی موقع ها ممکنه جلوی چشم آدم هم باشه ولی آدم نمیبینه.
بله. مثلا برای همچین کسی و خوشبختانه این یکی از بهترین کاری که به عنوان یک وکیل من دارم انجام میدم، یه کسیو که انقدر هلپلسه بخوام دفاعش کنم که اینا حقشو پایمال کردن، هیچی که شکایت کردن چون که کارو درست بکنن، اینو اخراج کردن. و به عنوان یک وکیل اگه من بتونم اینو و خانوادهشو کمک کنم، برای من that's priceless. و واقعا یه کاریه که آدم اکسایتد میشه صبح بخواد بره سر کار، چون احساس میکنیم یه کار درست میکنیم. از اون پرونده‌هاست که یه احساس خوبی به من به عنوان یک وکیل میده که کار من، همین که علاوه پولی نمیگم، دستمزد خوبی میگیرم اگه برنده بشم، ولی دارم یک نفر رو کمک میکنم و یک کوپریشن بزرگی هم تنبیه میکنم بر اون کاری که انجام دادم.
چیز نکته جالبی گفتی، در هر شغلی این هست. شما بلد. هر کسی یک شغل رو به خصوص برای چندین سال داره انجام میده، خب تجربه کسب میکنه و تقریبا یه مقدار عادی میشه براش، ولی در کنار اون کارها یه بعضی از کارها هست که یا به قول شما تو کار شما بعضی پرونده ها هست که اون ساتیسفکشن و رضایت خاطر رو به شما میده به خاطر انجامش.
فقط جنبه پولیش نیست. بله. جنبه مادیش نیست.
دقیقاً. و چقدر میتونه این درس خوبی باشه برای کارفرمایانی که به هر حال بیزنسی رو ران میکنن، اداره میکنن، که حالا کوچیک و بزرگ، که درش این اتفاقات میفته و حالا بعضی موقع خبر ندارن. بله. ولی نظارتشون هم البته خبر نداشتم هم دلیل ذات قانع کننده نیست، باید نظارت داشته باشن. واقعا بعضی از افراد هستن، حالا خودمونیم، ولی من به وضوح میدیدم که تمسخرم میشن، مشکلاتی هم داشتن، ولی به خاطر ترس اینی که بخوان شغلشون از دست بدن، اینها رو به هیچ کس نمیگفتن و همینجور معلوم بود که سختی میکشن. بسیار عالی شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر رادنی مصریانی رو شنیدید در مورد امروز قوانین کارمند و کارفرما. فقط یک سوال از شما داشتم راجب این آربیتریشن. آیا من انتخاب اینو دارم؟ چون شما گفتید اولی که میخوان قرارداد رو امضا بکنن ازشون میخوان که شما به دادگاه نمیتونید برید، اونجا باید هرچی میگن بگیم چشم، وگرنه میگن آقا پس خوش اومد.
موقع شغل رو بهتون نمیدن متاسفانه. و ایت کش مونی تو، ما خیلی سعی کردیم، یعنی ما طرف پلینتیف ساید که وکلای که طرف پلینتیف هستن چالش بکنیم همچون چیزی رو، ولی متاسفانه فعلا قانون اینه که اینا اینفورسیبل هستن. اگه درست تنظیم شدن، درست نوشته باشن، کاری نمیشه کرد و ور استاک باید. ولی بعقیده من کار خیلی آنفریه، برای اینکه اون حقی که یک کارمند بخواد بره دادگاه ازشون دارن میگیرن. و این آربیتریدرا میگم خیلی کانسرواتیو هستن، برای اینکه رقمای بالا زیاد نمیدن. دوما میگم به ندرت شما اصلا میبینی یکیشون بیاد پینوتیو دمیج بده. ایتس نات فیر که و یو نو مخصوصا وقتی این آربیتریدرا بیشتر پولشون رو دارن از طرفی که میگیرن کارفرما و وکلای اونا، برای اینکه قانون میگه اونا باید این پولو بدن و اونا میدونن اگه بخوان یه رپیتیشنی داشته باشن که طرف دفاع اینا رو استفاده نکنه دیگه از بیزنس میرن بیرون. سو یعنی یه حالت یه اینفلوئنس پولی میشه روی این مسائل، روی این پرمندایی که میره توی آربیتریشن، که بعقیده من صحیح نیست اند قانون رو باید عوض کنن در این قسمت.
پس ما ناچاران فعلا چشم بسته امضا میکنیم، امیدواریم شما بتونید بالاخره از توش
یه روزی انشالله
یه مشکلی پیدا کنید که بریم سراغ دادگاه، نریم سراغ آربیتریشن. بسیار خوب، شنوندگان عزیز، صحبت های آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا رو شنیدید با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت، متخصص در پرسونال اینجریز یا صدمات بدنی، تصادفات، حمله حیوانات، زمین خوردگی و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت و اخراج از کار به دلیل واهی و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تماس 866-570-70 866-570-70 عضو 50-50 و یلو پیج ملی. با سپاس فراوان از شما.
خیلی ممنون، تا هفته آینده.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی law.com. KSWB FM HD3 Los Angeles.